بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی از مطالب فرهنگ دین و به ویژه فرهنگ اصل دین که در دست اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است، در ضمن زیارات به ما منتقل شده است. معارف مبدعی، معارف توحیدی، معارف اخلاقی، حتی نفس شناسی در ضمن زیارات آمده است. زیارت یک مقوله عاطفی، استدلالی، ریاضی، هنری است. همه جنبه ها رو داره. در زیارت هم استدلال است، هم احساس، هم عشق، هم قدس. در زیارت هم انسان از مسائل مقدس با مسائل مقدس برخورد میکنه، هم با مسائل احساسی و عاطفی. هم هنر آفرینه، هم دو تا چهارتا درش راه داره. رگ خواب اصلی انسان را اسلام پیدا کرده، یعنی میدونه، و همین دلیل بر حقانیت اسلام است که در دست اهل بیته. چون اسلام رو برای مردم آورده انسانها. انسانها یه ویژگی هایی دارن. مهمترین ویژگی انسانها اینه که با احساس زندگی میکنن. خیلی کم مردمی هستن که با عقل زندگی میکنن. حالا در نظر اول اگر از شما بپرسم، مخصوصا اونایی که رشته های ریاضی فلسفی میخونن، ممکنه بگن که مثلا اگر ما در زندگیمون 50 آیتم داریم، 45 تاش عقلانیست، 5 تاش احساسیه. من برای شما ثابت میکنم که اگر در زندگی کلا ما 50 آیتم داریم، 48 تاش احساسیه، 2 تاش عقلیه. ولی جاش نیست، وقتش نیست. اسلام انسان رو میشناسه و چون انسان موجودی است، نزدیک بگم که به تمام معنا احساسی، البته احساسش پایش استدلاله، به تمام معنا، نزدیک به تمام معنا احساسی است. لذا اومده مطالب استدلالی خود را در قالب‌های احساسی گنجونده، به مردم گفته شما با احساستون حرکت کنید. وقت این مغز احساس رو یه کاری کرده که دو تا چهار تا باشه. از اون مسائل یکی زیاراته. زیارات قالب احساسی است. تمام زیارت یعنی احساس. زیارت یعنی دیدار. دیدار کی؟ دیدار محب محبوبش رو، حبیب حبیبش رو، عاشق معشوقش رو، زائر مزورش رو. در قالب زیارت اومده همه مسائل استدلالی و عقلیش رو گنجونده. کیو دوست داری؟ هر کیو دوست داری برو سراغش، هر کیو دوست داری برو سراغش، اما دو سه تا ملاک رو در نظر داشته باش. مواظب باش محبوب تو هم مثل تو با وفا باشه. دیشب یک جوانی با من آمد جلسه، امشب رفت، مال یه شهرستانی بود. گفت با یک دختری آشنا شدم، عاشقش شدم، علاقمند شدم، میخوام ازدواج کنم. ایشون خیلی هنرمنده، شمشیر بازی میکنه، شمشیر باز خوبیه. گفتم صبر کن، هیچ به درد نمیخوره. برای اینکه دختری که شمشیر بازی میکنه، خشونت از سر و روش میباره. گفت شما از همین یک کلمه همه رزومه معشوقه منو فهمیدین؟ گفتم بله. میخوای بقیه‌اش هم بگم؟ و حدود یک ساعت با من صحبت کرد. همه این یک ساعت برای من هیچ اضافه نکرد، برای اینکه تفسیر همین یه جمله بود که من بهش گزارش دادم. اسلام میگه با کسی باش. بچه ها میخوان عاشقم بشین، عاشق بشین، اما عشقهای امروز خشنترین عشق عشق نیست اصلا. اگه میخواین عشق بفهمیم بیاییم من از روی احادیث، روایات، مطالب ائمه، کلمات قرآن، سیره پیامبران عشق صحیح به شما بگم، امتحان کنید. گفتش که یه پسری عاشق یه دختری بود، گفته بود تو هر چی بگی من اصلا من نماز شب میخونم به خاطر تو میخونم. گفتم چادر داره؟ گفت نه، فقط همین یکیو نداره. گفته این یکیو از من نخواه هر چی بخوای. خب این یکی تابلوه دیگه. گفتم بهش بگو اتفاقا نماز شب نمیخوام بخونی، فقط تو همین چادر رو سرت کن روتم بگیر، اگر قبول کرد بدون که عاشقته، اگر بهانه آورد بدون که دامه انداخته برای تو. بچه های چی بگم، به شما نمیگم، به اونایی که بیرونن عاشق میشن، بچه های کم شعور، بچه های کم فهم، دروم نمیشه بقیهشو بگم، عاشقم میشه عاشق یه درست حسابی شو، کفکیه 5 سال بزرگتر از خودت، قیافش اینه، آدم مشمئز میشه. اگر اون کفکی نموند نبود و سر راه نمونده بود، نمیومد به دام تو رو به دام بندازه. دنیای امروز عشقش خلاصه میشه در مسائل حیوانی بچا، حیوانی. اون میخواد تو را با تو پوشش بده به کارهای غلط قبل خودش. تمام عشق در دینه. وقت زیارت، ما چقدر زیارت داریم؟ کی میدونه که بهارالانوار چند جلده؟ 110 جلده. چند جلدش کتاب و زیاراته؟ 3 جلدش، 100، 101، 102. هر جلد چند صفحه است؟ حدود 450 تا 500 صفحه. 1500 صفحه از بهار 100 جلدی درباره زیاراته. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. 1500 صفحه. مگه ائمه چقدر زیارت دارن؟ مگه ما چقدر امام داریم؟ 1500 صفحه زیارتنامه هاست. اونا که تازه از معصوم نقل شده، اونا که از معصوم نقل نشده، خود علماء امامزاده ها رو گفتن السلام علیک، مثلا کی؟ امامزاده طاهره یا امامزاده حمزه یا حمزه ابن موسی الکاظم؟ که هیچ. زیارت هایی که از ائمه نقل شده اینقدر، تمامش احساسه. خب وقت ببینین احساسات چیست؟ عشق صحیح، عشق درست. خیلی نمیتونم مسائل بگم، اگر کسی از شماها عاشق بود، دختر عاشق بود، پسر عاشق بود، بیاد من خیلی مسائل دارم بهش بگم. وقت این عشقها اولی که شروع میشه، اولش چیه؟ الله اکبر و کبیرن کبیرا و الحمدلله کثیرا. دیشب عرض کردم، یعنی در ورودی ها، اذن دخول ها، همه اهل بیت، همه ائمه ما اذن دخولشون اینه الله اکبر و کبیرن کبیرا و الحمدلله کثیرا. اعدخل یا الله، اعدخل یا رسول الله، همش اللهه. اعدخل یا امیر المؤمنین، اعدخل یا ابا عبدالله، ادخل یا ملائکت الله المهتقین به هذا الحرم الشریف. احساسه ها، همش احساسه، اما در درون این احساس همش استدلال دو تا چهار تاست. وجود خدا چیه؟ دو تا چهار تاست. حکومت خدا بر ما چیه؟ دو تا چهار تاست. لذا این رو به شما عرض میکنم جوانان، عزیزان من، برادران من، درس بگذار، جلسه بذار با زیارت نامه ها، با زیارتنامه ها کار کن، با زیارت ها درس بخون، از زیارتنامه ها رو به عنوان کتاب های درسی نگاه کن، ببین به کجا میرسی. سر تا پا مطالب احساسی است، یعنی قشرش مطالب احساسی است، درونش مطالب احساسی استدلالی است. گفتم که 43 جلسه است که درباره زیارت جامعه کبیره صحبت میکنیم، رسیدیم به اینجا. قسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب انکم الرجس و تحرکم تطهیرا فعظمتم جلاله و اکبرتم شعنه. عظمتم جلاله رو سه شب صحبت کردیم، اکبرتم شعنه رو دیشب شروع کردیم. و اکبرتم شعنه، شماها کی هستید؟ شما امامان که من شما رو زیارت میکنم، کسانی هستید که شأن خدا را بزرگ داشتید، بزرگ داشت نمودید شأن خدا را. شأن گفتیم سه معنا داره، کردارها و افعال خدا را و حال خدا را و مقام خدا را. و اکبرتم شأنه، راجع به شأن دیشب یه مطالبی رو عرض کردم، امشب میخوام که دو سه تا مطلب دیگه عرض کنم. چون شأن خدا را شما بزرگ شمردید، افعال خدا را بزرگ شمردید، خودتون رو کوچک شمردید، خدا را بزرگ میبینید. چون خودتون رو کوچک میبینید، خدا را بزرگ میبینید، نسبتش عکسه. و چون خدا خودتون رو هیچ میبینید، خدا را همه چیز میبینید. و چون خودتون رو مثل ارزن در میان دریای نامتناهی اقیانوس آرام و اطلس میبینید، جهان را بزرگ میبینید، جهان را آینه تمام نمای اون پروردگار و اون الله و اون رب و اون الرحمن میبینید، همه جای جهان را مهر میبینید. و اگر قهر میبینید، قهر لازمه مهر است، بر اینکه مهر بی ساحل خدا سواحلش بی پایان ادامه داشته باشه، باید قهرم داشته باشه. همش مهر، خدای همه مهر. یکی از این جوانا به من بگن که چقدر راجع به بسم الله الرحمن الرحیم میدونم. یعنی این که بسم الله الرحمن الرحیم ما کجاها باید بگیم؟ یه نفر بگه، چیزی که هر روز و هر شب شما باش سر و کار دارید. در شروع هر کاری باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. هر کاری یعنی چی؟ یعنی صبح که از خواب پا میشیم تا بیدار شدیم، پا شدیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام لباس رسمی خونه رو بپوشیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام لباس کار بپوشیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام وضو بگیریم، بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام به دستشویی بریم، بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام صبحونه بخوریم، بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام سوار سفینه های فضاپیما بشیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تو آزمایشگاه میخوام کار کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عمل پیوند قلب میخوام انجام بدیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام خطبه روزه بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کجاست که بسم الله نداره؟ کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر. هر کاری که بسم الله ابتداش نباشه دنبوریده است. همه جا بسم الله، در همه کار. شما کاری را ندارید که اولش بسم الله نباشه. خب بسم الله یعنی چی؟ یعنی به نام خداوند همه مهر. الرحمن یعنی همه مهر، الرحیم یعنی کسی که دارای مهر خاصه. همه مهر، مهربان خاص نسبت به بعضی. همه جهان مهره، همش احساسه، همش محبته. اکبرتم شعنه یعنی شما هر کجای عالم رو که نگاه میکنید، از کردارهای خدا، از افعال خدا، خدا رو بزرگ میبینید. سبحان الله. یکی از مستحبات نماز شب این است. اونایی که موفق به نافله هستید، متاسفانه زندگی های متجددانه ی آپارتمان نشینی بی حیات این استحباب رو از ما گرفته. یکی از مستحبات اینه که کسی که نافله شب میخونه، وقتی پا میشه قبل از وضو بره در فضای باز آسمان رو نگاه کنه، بگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار چطور لآیات لقوم یعلمون لقوم یتذکرون یتدبرون. ستاره ها رو نگاه کنه، بعد بیاد وضو بگیره، بیاد به سجاده بشینه، نماز بخونه. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که به نافله شب بیستد، در آینه بزرگ آسمان ها و ستارگان خدا را تماشا کنه. و اکبرتم شعنه یعنی کار خدا را شما بزرگ میبینید. میگید ما خلقت هازا باطلن، یکی از آیاتی که مستحب قبل از نماز شب آدم بخونه اینه، ما خلقت هازا باطلن سبحانک، ای خدایی که آسمان ها و زمین و ستارگان و دریاها و صحراها رو خلق کردی، اینا رو باطل خلق نکردی، هدف دارن برای اینکه انسان برسد به عبودیت و بندگی و برای اینکه خلقت برسد به انسان، انسان برسد به عبودیت بندگی. در میان انسان هم هزاران مرتبه، رنج، درجه، پله وجود داره که هر کدوم از پایین‌تر سر به بالا هستن و میرن بالا. انسان هم مستوی القامه آفریده مثل حیوانات و چهارپایان رو به زمین نیافریده، یعنی میخواد فیزیک تو با متافیزیک تو باید با هم منطبق باشن، سرت به بالا باشه، به آسمان باشه، آسمان علو منزلت بالا بودنه، یعنی تو باید همچنان ترقی کنی، مستقیما باید پیش بری، اقرا ورقع، بخون و بالا برو. انسان رو اینجوری آفریده. و اکبر تم شأنه، یعنی شما هر کجا را که نگاه میکنید شأن خدا، خلقت خدا، مقام خدا، وحدانیت خدا، افعال خدا، کردار خدا، تقدیر خدا، قضاء خدا، اراده خدا، مشیت خدا را بزرگ شمردید شما. چون بزرگ شمردید، تربیت شدگان دست شما هم جهان را بزرگ دیدن. هر چی خودشون را از نظر نفس، از نظر خودخواهی، از نظر عبودیت و بندگی، از نظر اعمال کوچک دیدن، اما خلقت خودشون را بزرگ دیدن. اتز اما انک جرمون صغیرون و فیکن تبل عالم الاکبرو، آیا فکر میکنی که تو جرم کوچکی هستی؟ جهانها در تو به هم پیوسته، به هم پیچیده است. شما جهان رو اینجوری نگاه میکنید و اکبرتم شأنه. من دو سه تا مطلب نوشتم که برای شما بخونم از حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام. انتخاب مطالعه یه مقوله است، وقت گذاشتن یه مقوله است، باید ما وقت بذاریم، وظیفه شرعیمونه، اما انتخاب مطلب با جلسه، با سن شما، با موقعیت شما، با فکر شما، با اندیشه شما هم یه مطلب دیگه است. تناسب بین مطالب و ایام هم یه مطالب دیگه است. یعنی ما الان در ایام عاشورا، شب عاشورا قرار داریم، دلم میخواد که همین مطالب رو بگم، هم زیارت جامعه رو شرح کنم، هم از امام حسین علیه السلام بگم. لذا عمدتاً سعی کردم که این مطالب رو از به اصطلاح معارف و معلومات حضرت سید الشهدا علیه آلاف التحیات و سنا نقل کنم. چطور شأن خدا را بزرگ شمردید؟ یه دونه روایت از امام حسین علیه السلام راجب تفسیر سوره حمد، اونم یه مختصری از هم میخونم. یک دونه روایت هم راجب نماز حاجت، چهار خطه، ایشون دستور نماز حاجت داده، از پدرانش نقل کرده. تو این نماز حاجت فقط ببینین چقدر توحیده، چقدر تجسم اکبرتم شأنه، چقدر شأن خدا را بالا میبره. خیلی متاسفم که هم زبان من لکنت داره، هم بضاعتم کمه، بضاعت علمیم کمه، هم فرصت خیلی اندکه، من نمیتونم همه مطالبی که حتی در ذهن کمم و اندکم خرجام میکنه به بیان بیارم. من سوره توحید از صدوق، این مسند امام شهید نقل میکنه در جلد سوم صفحه 163، از صدوق نقل میکنه که نقل میکنه راوی میگه که ان اهل البصره كتبوا الى الحسين ابن علي عليه السلام يسالونه عن الصمد. بصریان نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام، گفتن معنای صمد رو بفرمایید. قل هو الله احد، بقیه‌شو بخونید. گفتن معنای صمد را بگو. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، معنای صمد رو بگو. فکتب الیهم، امام حسین علیه السلام برای اونها نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فلا تخوزو فی القرآن. تنها تو دریای قرآن غواصی نکنید، فرو نرید تنها در دریای زلال و بی‌نهایت قرآن. ولا تجادلو فیه، درباره قرآن مجادله نکنید بدون علم. ولا تتکلموا فیه بغیر علم، بدون دانش از احتمالات خودتون درباره قرآن سخن نگویید. فقط سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، شنیدم از جدم پیغمبر که میفرمود من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که در تفسیر قرآن بدون دانش سخن بگوید صندلی و تخت او از آتش پر می شود. یعنی او در آتش نشسته داره صحبت میکنه، جایگاه او جایگاه آتش است. و ان الله سبحانه قد فسر الصمد. بعد حضرت جواب فرمودن، فرمودن که خدا خودش صمد رو تفسیر کرده. کجا؟ فقال الله احد الله الصمد ثم فسره. سپاس فرموده تفسیر کرده صمد را. چی فرموده؟ فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پس لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تفسیر الله الصمد. جای دیگه داریم تو روایات دیگه الله الصمد تفسیر الله احد، الله احد تفسیر الله، تفسیر الله تفسیر هو و هو، که اون داستان خیلی مفصلی دارد. بعد حضرت حالا میفرمایند که برای اینکه شما بدونید چطور لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تفسیر الله الصمد، من باید برای شما بصریان معنای لم یلد ولم یولد رو توضیح بدم. لم یلد، لم یخرج منه شیء کثیف، کثیف یعنی ماده، لطیف یعنی انرژی و مجردات، به زبان امروز دارم میگم، کثیف یعنی متکاسف که با سه نقطه است، یعنی از خدا چیز کثیف و متکاسف و وزندار و بعددار خارج نشده. کل ولد و سائر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین. لم یلد یعنی این، یعنی او مانند مخلوقین نیست. ولا شیء لطیف کن نفس، حتی مجرداتی هم که لطیفن متکاسف نیستن، ماده فیزیکی نیستن، اونها هم از خدا خارج نشدن، مانند نفس مجرد انسانی از خدا خارج نشدن. ولا یتشق اب و منحل بدوات، اون حوادثی که از شماها شعبه شعبه بیرون میاد و صادر میشه از خدا صادر نمیشود. کسنه مانند چرت، و نوم خواب، و الخطره خطورات ذهنی، یهو خوشحال میشیم یهو ناراحت میشیم، یهو یاد یه جریانی میافتیم خوشحال میشیم ناراحت میشیم، عرق بهمون میشینه خلقمون تنگ میشه. و الهم و الحزن و البهجه و الزهک و البکا، چون این داره میدونید دیگه ترجمه نمی کنم، و الخوف و الرجا و الرغبه، حالت اینکه یهو میل شدید به یه چیزی داشته باشیم، اینا مال خدا نیست. و السعمه بی میل، و الجوع و شبع یا شبع گرسنگی تشنگی، هیچ کدوم از نه در خدا راه نداره. تعالی ان یخرج منه شیء و ان یتولد منه شیء کثیف او لطیف. فهمیدین لم یلد یعنی چی؟ لم یلد یعنی چیزی از او خارج نشده. فهمیدین صمد یعنی چی؟ صمد یعنی لم یلد. خب حالا حضرت میفهمد لم یولد چیه؟ او زاییده نشده است. لم یتولد من شیء صمد یعنی سخت، او از چیزی بیرون نیامده. ولم یخرج من شیء کما یخرج الاشیاء الکثیفه من عناصرها کالشیء من الشیء، اونطوری که فرزند از شکم مادر بیرون می آید، همونطوری که معلول از شکم علت بیرون می آید، همونطوری که صدا از انسان بیرون می آید، اینجوری هم نیست، نه کثیف نه لطیف. و الدابه و النباتات من الارض و الماء من الینابی و الثمار من الاشجار. ولا کما یخرج الاشیاء اللطیفه من مراکزها، خیلی ظریف و دقیق و جالب امام حسین علیه السلام فرموده، حتی مانند خروج حوادث و پدیده های غیر متکاسف و متراکم از مراکز خود هم نیست، مانند کلبسر من العین، مثل موج دیدن و بصر و ابصار، عمل رؤیت از چشم بیرون می آید. و سم من الاذن، مثل کار شنیدن که یک کار فیزیکی است، از گوش. و شم من الانف مثل بوئیدن از بینی و ذوق من الفم مانند چشیدن از دهان و کلام من اللسان حتی از خدا مانند کلام که از زبان بیرون می آید چیزی بیرون نمی آید و المعرفت و تمیز من القلب حتی خداوند اینجوری نیست که مثل ما باشه که ما با مغزمون با قلبمون البته قلب اصطلاح عامیانه است یعنی از فکر ما از مغز ما از قوه مفکره ما تمیز دو تا چهار تا بیرون میاد از خدا چیزی بیرون نمیاد و کنار من الحجر دو تا سنگ چخماق رو به هم میزنی آتش زنه هستن آتش بیرون میاد از خدا چیزی اونجوری هم بیرون نمیاد نه لطیف نه کثیف پس لم یولد است نه خدا مانند اشیاء لطیفه از جایی آمده نه مانند اشیاء کثیفه نه اشیاء کثیفه نه اشیاء لطیفه از خدا بیرون نمیاد لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء صمد است که لا من شيء است نگفته من لا شيء است لا من شيء نه از چیزی ممکن بود بفرماید لا من لا شيء نه من لا شيء بود که محور بود منبع بود لا من شيء خدا از جایی نیامده ولا في شيء خدا ظرف نداره که مظروفی باشه در جایی باشه مبدع الاشیاء خدا اشیا را بدون طرح قبلی به وجود آورده طرح قبلی یعنی چی؟ یعنی مهندس آرشیتکت با مهندس استراکچر یکی طرح می‌ریزه یکی می‌سازه نه خدا مهندس آرشیتکت نیست طراحی نداره مبدع الاشیا بلکه کارش اینجوریه انما امره بقیه‌شو بفرمایید اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون پس طرح قبلی نداره یعنی اول در ذهنش روی کاغذ یه جایی طرحی بکشه طراحی کند نقشه بکشه بعد نه مبدع الاشیاء و خالقها و منشئ الاشیاء به قدرته انشاء می کند اشیاء را به قدرت خودش چطور شما دیکته می نویسین و انشاء دیکته را از روی چیزی می نویسین اما انشاء را خودتون ایجاد می کنین مال خدا از اون هم بالاتره این فقط برای تنظیره یتلاشا ما خلق للفنا به مشیته اونو که خلق کرده برای از بین رفتن متلاشی میشه و از بین میره و یبقا ما خلق للبقا به علمه مثل روح انسان مثل شخصیت انسان اونو که به علم خودش آفریده است برای بقا میماند فذلکم الله الصمد این خدای شماست که صمد است حالا خدا رو فهمیدین الصمد یعنی چه در این حد نامه کوچه که امام حسین علیه السلام به اهل بصره الذی لم یلد ولم یولد عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال و لم یکن له کفوان احد لم یکن له کفوان احد ترجمه دوباره لم یلد و لم یولده چرا؟ برای اینکه وقتی لم یلد و لم یولد باشه و چیزی شبیه خدا نباشه پس لم یکن له کفوان احد پس و اکبرتم شعنه شما شأن خدا را بزرگ دانستید خدا بزرگه خدا صمده صمد را صمد معرفی کردید و احد را احد قرآن را بزرگ معرفی کردید چون کلام خداست گفتید کسی حق نداره تفسیر کنه به مجرد اینکه دوتا عربی دوتا کلمه نمیدونم از اون ور این ور شکسته بسته یاد گرفتیم معلوم نیست چی تفسیر میکنیم قرآن را تفسیر نکنید کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند بدون علم تفسیر کند در میان آتش نشسته و منگاه او آتش است برام جالب بود نوشته بود تو همین کتاب در صفحه 171 صلات الحاجه گاهی آدم به یه تیترایی یه توجهات خاصی میکنه از امام حسین علیه السلام پرسیدن که ما وقتی حاجت داریم چیکار کنیم فهمدن نماز حاجت بخونه که حاجتتون برآورده بشه این رو ممکن است چند دید ما ببینیم یه دید اینه که خب ما از امام حسین علیه السلام یاد میگیریم که وقتی حاجت داشتیم برسیم یه پسریست 4-5 ساله عاشق یه دختر خانومیست پدر مادرش هم الحمدلله موافقت نمیکنن امیدوارم موافقت نکنن اگه تو جلسه هم از صدای من میشنوه لجش بگیره از حرف من چون منم خیلی باش صحبت کردم میگه حاج آقا یاسین خوندم زیارت عاشورا خوندم همه چی خوندم بلکه البته پسر متدینی همین قدش ما ازش متشکریم که 4-5 سال صبر کرده که پدر مادرش بلکه انشالله موافقت بکنن خب این همه حاجت ها رو همه راه ها رو رفته اونایی که میدونسته حالا میاد با امام حسین علیه السلام در این کتاب آشنا میشه صلات الحاجه اینو میخونه حالا انشالله که حاجتش برآورده میشه و به اصطلاح اونه که خدا راضیست و پیغمبر راضیست پدر مادرش هم راضی میشن یه وقت از این جهت نگاه میکنه یه وقت آدم از این جهت نگاه میکنه به دارو، ما گاهی از این جهت نگاه میکنیم که طبیب داده، میگه شما چون عفونت خون پیدا کردین مثلا باید آمپیسیلین بخورین، آموکسیسیلین بخورین 8 ساعت یه دفعه. این چی داره که عفونت خون رو برطرف میکنه؟ این چی کار میکنه که چرک خوش کنه؟ این چه مواد شیمیایی داره که این کار رو انجام میده؟ رفلکس و کمپلکس این دوا در دستگاه گوارش انسان خون و عفونت چیست؟ یه نظر دیگه است، یه جهت دیگه است. من در این صلات الحاجه از این جهتی که چون دنبال مطلب بودم برای اکبرتم شعنه، ببینم امام حسین علیه السلام درباره اکبرتم شعنه چجوری شعن خدا رو بزرگ دونسته، این صلات الحاجه رو با اینکه خیلی مختصره یه ذره توضیح میدم که ببینیم سرتاپای زندگی ابی عبدالله الحسین علیه السلام تعظیم و تکبیر خداست. چطور امام حسین علیه السلام در این یه دستور کوچک برای اینکه مردم حاجتشون برآورده بشه چیکار کرده؟ روت تبرسی عن الحسین ابن علی علیه السلام. تبرسی در صاحب مکارم الاخلاق، ما دو تا تبرسی داریم، یکیش صاحب مکارم الاخلاق که کتاب بسیار خوب اخلاقی است، روایت کرده که کسی که حاجت داره این کارو میکنه، تسلی اربع رکعات. چرا 4 رکعت میخونید؟ نمیدونم، نمیفهمیم ما. 4 رکعت نماز میخونید. تحسن و قنوتهن و ارکانهن. یعنی چی؟ یعنی قنوت و رکنهای نماز رو خوب انجام میدی. تحسن و خوب انجام میدی، یا تحسن و سعی میکنه خوب انجام میدی، قنوت خوب، خضوع خوب، ارکان نماز رو صحیح انجام میدی، با طمأنینه نماز میخونی، با وضوع خوب، با طهارت خوب، در جای خلوت با حضور قلب و امثال اینا. بسیار تقرأ فی الاولا الحمد. شما میدونید که جز نماز میت همه نمازهای دیگه، شاید مثلا یکی دو تا استثناء داشته باشه تو ذهنم نیست، همه نمازهای دیگه نمازیت نماز، صلاتیت صلات به چیه؟ به سوره حمده. یعنی سوره حمد، حمد یکی از ارکان نمازه. حمد نباشه نه نماز نیست. خب نه اون ارکان اصطلاحی که میگن ها، نماز نماز بودنش به سوره حمد. خب نماز حمد میخونی مرتن، یه بار. بسیار خب. و حسبنا الله و نعم الوکیل 7 مرات. حاجت داریم ما، میخوام به اون دختر کفک زده برسیم. یه بار حمد میخونیم در رکعت اول، 7 بار میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل. چیه این 7 بار میگم حسبنا الله و نعم الوکیل؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. خوب تکیگاهیست خدا، خوب خداییست خدا. این خدای خوب و تکیگاه خوب برای من کافیست. معناش اینه دیگه. شما ببینید با دل آدم چیکار میکنه با حضور قلبی که در نماز سفارش شده. میگم امام حسین علیه السلام حتی وقتی میخواد نماز حاجتم بگه که یکی به حاجتش برسه، اکبرتم شعنه درش لحاظ شده، خدا رو بزرگ میبینه، خدا رو در جایگاه خودش تا اونجایی که فکر بشر برسه. البته والله امام حسینم به اون چه که خدا هست نمیرسه، نمیرسه. در میان بشر برترین و بالاترین سناگوها ائمه هستند. ائمه هم از زبان خدا میگویند، خدا هم ثنای خودش رو در سطح وجود محدود ائمه میگوید که ائمه نسبت به خدا 0، نسبت به بقیه مخلوقات بی نهایتن. خب پس ببینید، پس خدا هم همه ثنا و همه حمد خودش رو نمیشه بگه برای بشر، چون بشر مخلوقه، چون بشر محدوده، اگرچه نسبت به ما نامحدودن. میگه وقتی حاجت داری یه بار حمد بخون، 7 مرتبه بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. من اینجوری تعبیر میکنم، میگم تو رکعت اول وقتی آدم 7 بار میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، خواسته و حاجتش تبخیر میشه از بس به خدا اعتماد میکنه. یکی از برجسته ترین صفات فرع بر توحید حسن ظن به خداست. نگید آقایان بزرگترا که بچه هم یاد بگیرن. خدا به ما پشت کرده، خدا با ما قهره، خدا ما رو رها کرده، نمیدونم من چی کار کردم، خدا دیگه منو به عنوان بندگیش قبول نکن. اینا رو نگید، اینا کفره. اگر از روی عمد بگید اینا ارتداد، اینا کفره، اینا شرکه. از برترین فضیلت‌های اخلاقی توحیدی حسن ظن به خداست. اگر انسان 7 بار بگوید حسبنا الله و نعم الوکیل، کافیست ما را خدا، الله خوب تکیه‌گاهیست، خوب وکیلیست. شما وقتی میخواین یه کار دادگستری رو حل کنین، میگم فلان وکیل رو برو، اگر به جای 500,000 تومان 2,000,000 هم خواست بهش بده، اون کارو حل میکنه. شما میگه وکیل خوبی دارم، پدرشو در میارم، حقمو میگیرم، نمیگید؟ در این نماز حاجت 7 بار امام حسین به ما دستور میده، میگه شأن خدا بزرگه و اکبر تم شأنه، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، 7 مار. و فی ثانیت الحمد مرتن، رکعت دوم 1 بار حمد میخونی و قوله ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترنه انا اقل منک مالا و ولدا 7 مرات. این احتیاج داره که یه داستان کوچیکی براتون بگم. در سوره کهف آیه 39 این آیه آمده. این آیه 2 نفر بودن، داستانش رو سوره کهف خیلی مجمل نقل میکنه. یکی باغ داشت، میوه داشت، امکانات داشت، خیلی چیزا داشت، یکی کم داشت، نداشت، فقیر بود. اینا با همدیگه گفتگو کردن. اون فقیره متوکل بر خدا بود، مؤمن بود، متوکل بود، متقی بود، خوب بود. اونی که داشت از داشتنش طاغی و یاغی شده بود. گفت انترنه انا اقل من کمالم و ولدا، گفت اگر منو میبینی من از نظر مال و ولد از تو کمترم، نه ولد به اندازه تو دارم نه مال، ولی من خدا دارم. عسى ان یأتنی الله بخیر من عزا، امید است که خدا بهتر از اینایی که تو داری به من بده. میگه در رکعت دوم 7 بار اینو بخون، ما شاء الله لا قوه الا بالله، که این خودش با جان انسان چه میکند. یه دوستی داشتیم، خدا همه شما رو سلامت بده، پیش نیاره برای پدری مرگ جوانش رو. جوانش جلوی چشمش سرطان گرفت و خیلی زود مرد. من رفتم دیدنش، بهش گفتم شما هر وقت خیلی ناراحت میشی بگو ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله. دفعه دیگه دیدمش گفتم چطوری؟ گفت هر دفعه که این ذکر رو میگم مخصوصا با حضور قلب، مثل اینکه یخ میذارم روی آتش قلبم، جیگرم میسوزه، ولی وقتی میگم ماشاءالله لا حول ولا قوه آروم میشم. امام حسین میفهم حاجت داری؟ حمدو بخون 7 بار، بگو ما شاء الله لا قوه الا بالله، اونی که خدا میخواد میشه، نیروی جز به وسیله خدا نیست. اینم بگو ان ترنه انا اقل منک مالم و ولدا، این آیه ای را که اون نداره به اون داراه خوند. اینم 7 بار بخون، اگر منو میبینی من از نظر مال و ولد از تو کمتر هستم، 7 مرات. و فی الثالثه، در سومین بخش، الحمد مرتن، سومین رکعت الحمد مرتن و قوله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك، خدایا فقط تو هستی، تو منزهی، انی کنت من الظالمین. همه دستورات شرع ما اینه. اومد خدمت رسول خدا ائمه طاهرین، از امیرالمومنین تا امام عسکری علیه السلام، میگن که من فقیرم، سرمایه‌ام از دست رفته، خیلی فقر دارم، سرمایه‌ام سوخته، کارم نمیگیره، کساده. میگن زیاد استغفار کن، زیاد توبه کن. یکی از چیزهایی که روزی رو زیاد میکنه بچه‌ها استغفاره. یکی از چیزهایی که روزی رو کم میکنه جرأت بر گناه، تجری بر گناه، تظاهر به معصیت، اینا روزی را کم میکنن. میگه پس چرا فلان کسی که طغیان میکنه اینقدر داره؟ چه بسا اگر طغیان نمیکرد بیشتر از اون داشت. و چه بسا که اینایی که خدا بهش داده فرصت بهش داده، برای اینکه در روز امتحان نگه که اگر من داشتم چنین و چنان میشدم، از فقر رفتم، نمازم رو ترک کردم. میگه 7 مرتبه بگو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، 7 مرات. و فی الرابعه، در رکعت 4 میگه بگو که افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، 7 مرتبه. یاد داره میده امام حسین به مردم که وقتی حاجت دارین خدا رو بزرگ ببینین، فقط به خدا واگذار کن، بگو افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. کارهای ظاهری هم بکن، وسائل بتراش، دنبال کارم برو، نخواب. کاسبای قدیم که پدر بزرگای ما بودن، حالا دیگه از مد افتاده این حرفا، وقتی از صبح پا میشدن میرفتن در مغازه رو کلیدو مینداختن میگفتن افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. اینو 7 مرتبه بگو. من از شما میپرسم با این سیری که الان در اینجا دیدیم، آیا کسی که میخواد از امام حسین نماز حاجت یاد بگیره به حاجتش برسه، چقدر در کار خداشناسی پیش میره، چقدر اعتماد به خدا میکنه، چقدر خدا رو بزرگ میبینه؟ پس من وقتی زیارت میکنم انشاءالله هممون در حرم مطهر امام حسین علیه السلام وقتی وارد میشیم، زیارت های مخصوص امام حسین میخونیم، میشینیم بالا سر یا پشت سر یا پایین پا، میگیم و فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه. تمام دستورات ائمه تمجید و تعظیم خداست. یه روایتی دیگه هم فقط براتون مقدمه شو میخونم، دعاشو انشالله خودتون در شبهای جمعه سعی کنید که بخوانید. سر تا پای این دعا که به روایت از امام حسین علیه السلام، از امیر المؤمنین صلوات الله علیه است، تمجید و تکبیر خداست و مصداق فاکبرتم شأنه و مجدتم کرمه. چون کسی که این داستان براش واقع شده جوان بوده، توش نکات اخلاقی هم خیلی داره. در این کتاب مسند الامام الشهید این داستان به این صورت اومده، تیترش اینه دعا اون فیه اسم الله الاکبر، دعایی که درش اسم بزرگتر خدا هست. بعضی جاها اومده دعا اون فیه اسم الله الاعظم، میگن خدای اسم اعظم داره. در این دعا امام حسین علیه السلام به نقل از امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که اسم اعظم خدا در این دعاست. کدوم قسمتش ما نمیدونیم. خدا رحمت کنه استاد 100 ساله ما که 3 سال پیش از دنیا رفت، خود شبهای جمعه بسیار مقید بود. من مسافرت‌های زیادی در شبهای جمعه به خصوص در خدمتشون بودم، خلوت میکرد و یکی از دعاهایی که میخوند دعای مشلول بود، همین دعایی که مقدمه‌شو دارم عرض میکنم. خیلی جالبه، نکته هایی را دربر داره، همه جور مطلب داره. عمده عرضی که من میخوام داشته باشم این است که چطور امام حسین علیه السلام تمام زندگیش و امیرالمؤمنین و ائمه در این هست که خدا را بزرگ معرفی کنن و بزرگ ببینن و نامهای بزرگ خدا را ببرن. من به اصطلاح دیگه خیلی ترجمه نمی کنم. این دعا و مقدماتش در کتاب محج الدعوات سید ابن طاووس که حدود 800 سال 700 سال پیش میزیسته و از معتبرترین و بزرگترین علمای ماست، در اون کتاب آمده و این کتاب هم از اونجا نقل کرده. امام حسین علیه السلام ایشون اینجوری نقل میکنه، میگه ابن طاووس گفته یکی از دعاهای امام حسین که از امام حسین نقل شده دعایی است از مولای ما حسین ابن علی علیه السلام، الدعاء المعروف به دعاء الشاب، دعای معروف به دعای جوان، المأخوذ و به ذنبه، جوانی که در اثر گناه خدا او را عذاب کرده و زده و اخذ کرده و مبتلا کرده. المأخوذ و به ذنبه یعنی به خاطر گناهش خدا او را مبتلا کرده. و میگه خلاصه امام حسین علیه السلام میفرماید که با علی ابن ابی طالب علیه السلام در خانه خدا طواف میکردم. خوب این داستان رو برسید بعد از یک صلوات به روح امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام میفرماید در یک شب خیلی تاریکی که خیلی کم نور سوسو میزد داشتیم طواف میکردیم. دور خانه خدا خیلی خلوت بود. زائران خانه خدا در دور خانه خدا دورتر از مطاف خوابیده بودند. چشمها بسته شده بود. ناگهان پدرم علی شنید کسی را که استغاثه میکرد و به خانه خدا پناه آورده بود و از خدا طلب رحمت میکرد به صوت حزین محزون من قلب موجع، از قلب گداخته، دل گداخته مناجات میکرد و استغاثه میکرد به دربار خدا. و هو یقول، وقت این جملات میگفت: میگفت ای کسی که دعای بیچاره را در تاریکی های شب اجابت میکنی، ای کسی که گرفتاری و بلوا را از انسان ها برمیداری، یارا زائران خانه تو همه به خواب رفتند و عده‌ای بیدارند، تو را می‌خوانند در حالتی که چشم تو ای خدا هرگز به خواب نمی رود. حبلی به جودک فضل العفو انجرمی، ای خدا به جود و کرمت از من بگذر و مرا ببخش. یا من اشار الیه الخلق فی الحرمی، ای خدایی که در این حرم هر کی میاد فقط با تو کار داره. ان کان عفوک لا یلقا ذو سرفین فمن یجود علی الآسین بالنعمی، اگر قرار عفو بخشش تو فقط شامل گناهکاران نشود، پس تو نسبت به گناهکاران چه جودی میخواهی انجام بدی؟ اینا رو میگفت و اشک میریخت. امام حسین علیه السلام میفرماید که پدرم علی به من گفت یا ابا عبدالله اسمعت المنادی ذنبه المستغیث ربه، شنیدی صدای این کسی گناهکار را که استغاثه میکند به دربار خدا؟ گفتم شنیدم. گفت برو بگرد شاید او را در تاریکی شب بجویی. میگه همچنین قدم به قدم گام به گام دور خانه خدا میگشتم در این تاریکی بین افرادی که در خواب بودن که او را پیدا کنم. یک مرتبه بین رکن و مقام رسیدم، دیدم یک جوانی ایستاده بلند قد. گفتم السلام علیک ایها العبد المقر المستقیل المستغفر المستجیر. گفتم سلام بر تو ای بنده ای که اقرار به گناهت میکنی، از خدا میخوایی که گناهت رو ببخشد و استغفار میکنی و به خانه خدا پناه آوردی. عجب بالله ابن عم رسول الله. به خاطر خدا سریعتر دعوت امیر المؤمنین دا که پسرم می رسول خداست پاسخ بگو، او تو را کار دارد. میگه تا اینو گفتم فأسرع فی سجوده، سری سجده کرد، نشست، سلام داد، حرفی نزد، حتی اشار به یدهی به ان تقدمنی، با دستش اشاره کرد که تو جلو برو، من هم دنبال تو به خدمت علی میام. میگه من جلو رفتم، آوردم خدمت امیر المؤمنین، گفتم که دونک ها هو، علی این است، ابن عم رسول الله این است، با تو کار داره. این نگاه کرد علی، دید شابون حسن الوجه، دید یک جوان خیلی خوش سیماست، لباسهای خوب پوشیده. به اون جوان گفت تو از چه قومی هستی؟ گفت من عربم. گفت حال تو چیست؟ چرا اینقدر استغاثه میکنی که دل انسان را میلرزاند؟ چرا اینقدر گریه میکنی؟ فقال حال من اوخذ بالعقوق فهو فی زیق، من حالم حال کسی است که عاق والد شده است، من در یک تنگی و پشیمانی هستم. فهو فی زیق ارتهنه المصاب و غمزه الاکتیاب، من دچار گرفتاری و آتش شدم. من کسی هستم که دعاؤه لا یستجاب، دعایش دیگه مستجاب نمی شود. فقال له علی و لمذالک، فرمود چرا دعات مستجاب نمیشه؟ گفت برای خاطر اینکه من توی عرب معروف بودم به لعب و طرب، به بزن به رقص. عدیم الاسیان فی رجب و شعبان، در تمام رجب و شعبان گناهان خودم رو ادامه میدادم. ما اراقب الرحمن، هرگز مراقبت با خدا نداشتم. و کانلی والدون شفیق، یه پدر مهربانی داشتم، همیشه پیش من می نشست، اوضاع روزگار را به من می گفت، منو از آتش جهنم می ترسند، به من می گفت عمرت می گذرد و جوانیت از بین می رود و به زودی تو به آخر عمر خواهی رسید. و هر چقدر که به من بیشتر موعظه می کرد، من بیشتر او را منع می کردم و بر سر او با صدای بلند فریاد می کشیدم و گاهی هم او را می زدم. فعمدت یوما علی شیء من الورق و کانت فی الخبأ، در اشکافمون در پنهانی طلایی بود. یه روزی رفتم طلا را برداشتم، رفتم برداشتم که درباره در گناهان خود مصرفش کنم. فمانعنی ان اخذها، پدرم اومد دست منو گرفت نذاش بردارم. تا مانع شد منم قدم بلند بود. فاوجعته ضربا ولویت یده، دستشو پیچ دادم، یه مش به دستش زدم، افتاد و برداشتم و رفتم. وقتی رفتم این پدر من افتاد روی زمین، دستشو گذاشت به رانهاش، اشاره کرد، گفت دیگه نمیتونم از جا بلند بشم. فلم یتق یحرکها من شدت الوجع والالم. اونجا بود که شروع کرد شعری را گفت، شعری را خواند. شعرش معناش اینه که من از خدا پسری خواسته بودم که این پسر هم قضای من بشود، همواره من با او به طور مساوی همه داراییم رو تقسیم می کردم و او را تربیت کردم و کردم تا انسان قوی هیکلی شد. موقعی که قدش رسید به اندازه بلندی کوهان شترها، من هرچی داشتم در بچگی به او می دادم از بهترینش. اما تو هزمونی مالی کذا ولو یدی، اما منو زد و دست مرا پیچید. لو یده الله الذی هو غالبه، ای خدایی که غالب بر او هستی، دست او را بپیچون و شل کن. سپس به خدا قسم خورد که امسال به بیت الله الحرام خواهد رفت و برای من نفرین خواهد نمود. در منزل 7 روز روزه گرفت، نماز خوند و دعا کرد و از خانه خارج شد و سوار شترش شد و بیابانها را طی کرد تا رسید به مکه. منم دنبالش. از شتر پیاده شد، آمد به بیت الله، سعی و طواف کرد، آویزون شد، دستشو گرفت به پرده خانه خدا و شروع کرد به دعا کردن. گفت ای خدایی که حجاج همه با سعی و کوشش به سوی تو می آیند، بالای پالان شتران از راه های دور من اومدم، ای کسی که کسی را که دعا کند پاسخش را رد نمی کنی، اومدم به تو بگم این شریک زندگی من آق من شده است. خدایا حق مرا از او بگیر، حتی تشل به اون من که جانبه. خدایا همون دست راست منو که زده و ناراحت کرده دستشو شل کن. یا من تقدس لم یولد ولم یلد. خود جوان داره به امیرالمؤمنین میگه، میگه به خدایی که آسمان را آفریده است و آب را روان کرده، هنوز دعاش تمام نشده، یک طرف بدن من فلج شد. ثم کشف عن یمینه، اونجا لباسش رو در آورد و دستش رو، دست راستش رو به امیرالمؤمنین نشان داد. حضرت دید که آثار شل بودن هست، گفت من 3 سال اینجوری هستم، هرچی به پدرم میگم که حالا یه دفعه دیگه برو مکه، غلط کردم، اشتباه کردم، دعا کن که این فلجی من برگرده، قبول نمیکنه. بالاخره چند وقت پیش خیلی اصرار کردم، گفت باشه میام. این سال حرکت کردیم با هم، او را سوار ناقه ای کردم، خیلی تند می آمدم که بلکه بتوانم زودتر به خانه خدا برسانم. در اونجایی که چوبهای عراک زیادند و سنگ زیاده است، اونجا یه مرتبه پرنده ای در شب تاریک آمد، شتر پدرم را پی کرد، او از شتر افتاد روی سنگ ها و قش کرد و از دنیا رفت. فقبرته هناک، او را در همون جا دفن کردم. و اعظم من ذلک انی لا اعرف الا المأخوذ بدعوت ابی، لا اعرف الا المأخوذ بدعوت ابی. یا امیر المؤمنین، الان منم و آق والدین که به نفرین پدرم اینجا مونده ام. امیر المؤمنین گفت اتا کل غوص، پناه به سراغت آمده است. در اثر پشیمانی حقیقی اتا کل غوص، الا اعلمک دعا ان علمنیه رسول الله و فیه اسم الله الاکبر العظم العزیز الاکرم. آیا به تو یاد ندهم اون دعایی را که اسم اکبر و اعظم خدا در آن است که اگر کسی او را بخواند خدا جواب می‌دهد، غمش برطرف می‌شود، بلایاش برطرف می‌شود، خداوند غم او را به شادی تبدیل می‌کند، شکست‌های او را جبران می‌کند، فقر او را به غنا تبدیل می‌کند، بدهکاریش را می‌دهد، چشم کورش را بینا می‌کند، گناهانش را می‌آمرزد و عیوبش را ستر می‌کند. و اگر این دعا را کسی با تقوا انجام بدهد، کوه را از جا می‌کند، مرده را زنده می‌کند. اگر روی آب بخواند از آب می‌گذرد، به شرط اینکه عجب و خودپسندی وارد قلب او نشود. بعد گفت فتق الله ایها الرجل، ای جوان تقوا پیشه کن، واقعا پشیمون شو، واقعا توبه کن. فقط ادرکتن رحمت لک، رحمت خدا را، خودشو گفت و دعا را گفت، رحمت خدا را درک کردی. فقط باید جوری توبه کنی که خدا ببیند که تو از روی صدق نیت توبه کردی. این کارو بکن، به زودی پیغمبر را در خواب خواهی دید. این دعای مشلول رو دستور داد بخونه. بعد به امام حسین گفت کاغذ قلم بیار بنویس. کاغذ آورد و قلم آورد، شاید هم هوا روشن شد. امام حسین دعا رو نوشت، یه نسخه داد به اون، به اون گفت بخون. بعد دیگه دعا مفصل، همون دعای مشلول مفاتیح، آخرش رو عرض میکنم. بعد وقتی که این خوند، خودش میگه آمد خدمت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین گفت خب بگو ببینم چی شد. گفت دفعه اول و دوم و سوم چندم خوندم، یک دفعه خوندم بعد به خواب رفتم، رسول خدا را دیدم. رسول خدا فرمود، دستشو کشید به پهلوی من، به دست من، گفت تو شفا پیدا کردی، یا مجیب المستر، یا حسن التجاوز، یا غافر المغفره، یا غافر الذنب الكبير و یا جابر العزم الكثير. ای خدای حسین ابن علی، ای خدای کربلاییان، ای خدای فرزندان حسین ابن علی، امشب در این شب هفتم متعلق به این سرباز کوچولوی ابی عبدالله علیه السلام، میگن این علی اصغر با اینکه کوچک بوده با بل هوایج حاجت میده، مشکلات حل میکنه. دیگه سرباز امام حسین بزرگ و کوچکی نداره، اینم سربازه. یه جمله من بخونم، بعد دوستان من شما را انشاءالله به فیض کامل میرسانن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.